أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأبواب الجحيم سبعة وأبواب الجنة ثمانية. وهذا الباب الذي لا يفتح لهم ولا يدخل عليه أحد منهم هو في السور فباطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. جا رسیدیم دیگه، درسته؟ خب بحث ما در اشراق چهاردهم بود که اشاره به مزار جنت و نار داشت. رسیدیم به پاراگراف دوم صفحه 303. جناب ملا صدر در آغاز این اشراق اشاره کردن که معانی حقیقیه و اصولیه دارای حقیقتی و مثالی و مظهری هستند. مثلا انسان حقیقتش انسان عقلی است و رب النوع انسانی است و مثالش زید و عمرو بکر است و مظاهرش صوری است که در آینه های صیقلی یا در شبکیه چشم قرار می گیرند. میشونم به همین شکل میتوان برای جنت و نار حقیقتی و مثالی و مظهری پیدا کرد. ایشون بحث مفصلی در این زمینه داشتن و نشون دادن که حقیقت نار و حقیقت جنت چیست و همچنین مظاهرشون و مثالهاشون چیست. مثلا در باید جنت گفتن حقیقتش عبارت است از روح عالم که مظهر اسم الرحمن هست و مثال کلیش عرش اعظم یا همون فلک اطلس و فلک نهم هست که محیط بر کلی افلاکه و مشاهد و مظاهر جزئیش هم که گفتیم مثل زمین قم و امثال زاره که یا باغها بوستانها و کرم ذات العماد و اینها که میتونن به عنوان مظاهر جزئی جنت باشن. درباره نار هم گفت که حقیقت کلیش فراگیر است که عبارت است از بعد از رحمت الهی به اعتبار اسم جبار و منتقم. نشأه مثالیش هم مثالی کلی نار طبقات سبعه هست، یعنی افلاکی که تحت کرسی به فلک هشتم قرار دارن و همچنین مثالای جزئی هم میشه برای نار ذکر کرد که عبارت است از طبیعت و هوا و هوس هر انسانی. بعد توضیح داد که هر انسانی به اعتبار مشاعری که دارد در واقع ابوابی برای بهشت و جهنمش هست. مثلا اگر انسان هفت مدرک و مشعر برای ذکر بکنیم، پنج تا حواس ظاهری، سه تا هم حواس باطنی، حواس ظاهری در واقع پنج تا میشه، حواس باطنی هم سه تا میشه که عبارتن از حس مشترک و همچنین وهم و عقل، این سه تا. خب پنج تا و سه تا میشه هشت تا، این هشت تا باب میشه هشت تا باب جنت. غیر از عقل هفت تا دیگه ابواب جهنم هم هستن، یعنی ابواب جهنم و جنت عبارتن از مدرکات. انسان با چشمش قوه باصرهش میتونه به بهش بره، میتونه به جهنم بره، با قوه سامعش میتونه به بهش بره، میتونه به جهنم بره و هاکس. پس معلوم شد ابواب جهنم هفت تا و ابواب جنت هشت تا. در واقع یک باب به نام باب عقل یا قلب یا افعده وجود دارد که جهنمی ها از اون نمیتونن وارد بشن، یعنی وارد جهنمی ها دیگه باز نمیشه، این یکی از جهنمی ها وارد این باب نمیشه. بعد توضیح میداد که این باب قلب و عقل در سور هست. سور در لغت یعنی دیوار. مقصود از سور در اینجا عقل حیولانی است، یعنی حقیقت قلب و حقیقت عقل در عقل حیولانی است. عقل حیولانی یعنی عقل استعدادی. مراتب عقل رو بارها خونده اید که عبارت از عقل حیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل مصطفی. عقل بالفعل و قلب بالفعل در سور قرار دارد، یعنی در عقل حیولانی قرار دارد. یعنی باید اولی عقل حیولانی و استعدادی باشد تا از دل او عقل بالفعل بیرون بیاد. بنابراین میگه باطن این عقل درش رحمت است و ظاهرش و پشت این دیوار و پشت این عقل حیولانی میفرماید عذاب است. دیوار در واقع که همون عقل حیولانی باشد، عرض کنم خدمتتون، ظاهر یعنی پشتش پشت این عقل میشه در واقع، یعنی عقل حیولانی پشتش یعنی ذیلش میشه حواس، فوقش میشه عقل بالفعل. عقل بالفعل در واقع باطن این عقل بالقوه است که عبارت از رحمت، و ذیلش و پشتش عبارت از حواس که زمینه گناه و معصیت هست، حواس ظاهری. و در واقع لذا میگه پشت این دیوار گرفتار عذاب است به خاطر حواسی که از عقل نافرمانی میکنن و به دنبال معصیت هست. لذا میگه در قرآن هم داریم که فباطنه فیه رحمه و ظاهره من قبله العذاب، در آیه 13 سوره حدید. در واقع ایشون ناظر به همین آیه است. بعد میفرماید همچنین در آیه 7 سوره همزه آمده است النار التي تطلع على الافئده، نار تطلع اطلاع پیدا میکند، زبانه میکشد در قلب. در واقع نگفت النار التي مثلا تدخل على الافئده، گفت تطلع، یعنی نار بر افئده خود نمایی میکنه، زبانه میکشه. مثل آتش دیدید زبونه میکشه به طرف شخص ولی به شخص نمیخوره، توجه داری؟ یه وقت نه، شخص وارد آتش میشه و میسوزه. میگه قلب و عقل و افعده ایش موقع وارد نار نمیشه، ولی نار برای زبانه میکشه، توجه داری؟ این به خاطر این جهت است که پشت عقل، باطن عقل، ظاهر عقل و پشت عقل عبارتن از همین حواسی که انسان رو وسوسه می کنن و گرفتار عذاب می کنن. پس بنابراین هیچ موقع عقل و قلب داخل در نار نمی شود، برای اینکه عقل باب جنت است نه باب جهنم. جهنم می تونه به جنت زبانه بکشد، اما هیچ موقع جنت جهنمی نمیشه. لذا عقل هم هیچ موقع آتش گرفتارش نمیشه، گرفتار آتش نمیشه و اثری بر آتش، آتش اثری بر عقل نخواهد گذاشت. بعدش در ادامه میفرماید این سور یه حجابی است بین فریقین. فریقین یعنی کیا؟ یعنی بهشتیان و جهنمیان، که از او تعبیر می شود از این سور به اعراف. اعراف بین جنت و نار هست، یعنی مقام کسانی است که دو کفه میزانشون از جنت و جهنم معتدله، نه اونقدر کار خوب زیاد کرده که بره بهشت، نه اونقدر کار بد کرده که بره جهنم. علل اعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا اصحاب الجنه ان سلام علیکم ان لم يدخلوها وهم يطمعون. آیه 46 سوره اعراف است که اشاره می‌کنه که اعراف کسانی هستند که همه محل محشر اونا رو می‌شناسن و ندا می‌زنن به اصحاب جنت که سلام علیکم، لم يدخلوها وهم يطمعون. طمع دارن وارد بهش بشن اما داخل بهش نمی‌شن، جهنمی هم نیستن. این بین جنت و نار رو اعراف میگن که اصطلاحا سور هم به این گفته میشود. پس بنابراین یه معنای سور عبارت از عقل حیولانی بود که باطنش رحمت ظاهرش عذاب، یه معنای دیگر سور عبارت بود از در واقع اعراب. و در ادامه باز اشاره دارد به این مطلب که جهنم مشتمل بر آسمان ها و زمین است، همونطوری که آسمان زمین قبلا بوده. قبلا آسمان زمین به صورت رتق و پیوسته بوده، آسمان زمین فشرده بوده، بعد باز شده شمس و قمر و زحل و مریخ و عطارد و مشتری و اینا پیدا شده، ولی این همش یک مجموعه فشرده ای بوده. بعد خلاصه این رتق فتق شده و باز شده و در واقع به صورت کواکب مختلفی در آمده. ولی جهنم خلاصه مشتمل بر همون آسمان ها و زمین فشرده هست که این نار در واقع جهنم بر اهل نار خلاصه اول گرما میده، به اهل سرما زمحریر، مایی که زمحری به صفت سرمایی دارن محر در واقع سرما زده هستن، یعنی مقرورینن، سرما میده از اهل عذاب گرما میده. ولی بعد کم کم وقتی خوب عذابشون رو دیدن، شکنجه رو دیدن، پخته شدن، خلاصه گناهانشون پاک شد، وقت تو همین جهنم میان به مقرورین یعنی سرما زده ها عرض کنم خدمتتون، میان حرور یعنی گرما میدن که مقدار سرماشو کاهش پیدا کنه، عرض کنم خدمتتون به محرورین یعنی اینایی که سوختگان هستن، گرما زده هستن، به اینا زمحریر و سرما میدن که باز اعتدال پیدا کنن. حتی اینا بعد از مؤاخذه شون هست، بعد از استیفاء عذابشون هست، وقتی خوب عذابا رو چشیدن و بعدن دیگه وقتی پاک شدن تو همون جهنم، مثلا به جهنمی که گرفت آتش جهنمه یه آب خنک هم میدن، یا مثلا از سرمای شدید جهنم داره عذاب میبینه یه حرارتی هم بهش میدن که بعد ببرن بهش. مثل یه کسی که فرض کنه خیلی تشنه است، گفتنش آب مثلا یه چند کیلومتر تو گرمای سوزن جریمش کردن بدود، بعد از خلاصه خوب که جریمش رو انجام داد و یه لیوان آب خنک هم بهش میدن، ده حالا آب نوش جورکا بعد دیگه برو دنبال کار زندگی رجوع بریگن. در واقع اینطوریه که جهنم خلاصه در بردارنده آسمان ها و زمین است به صورت رتق، توجه دارید. ولی بعد دیگه اینا طلوع و غروب دارن، طلوع و غروبشون هم به این اعتبار است که گاهی اوقات خلاصه گرما و سرما میدن برای عذاب، گاهی اوقات گرما و سرما میدن برای نعمت اون جهنمی که پاک شده و عذاب رو کامل دیده است. حالا این عبارت رو بخونیم، این ها تعبیرات ملا صدراز، یعنی این ها تعبیرات ایشون است، خوده با این بحثا رو با طبیعات قدیم آمیخته کرده. فرمد فعباب الجحیمه سبعتون، پس معلوم شد که درهای نار و جهنم هفتاست، هفتا یعنی پنج تا حواس ظاهری، دو تا هم حواس باطنی که عبارت بود از وهم و عرض کنم حس مشترک. و ابواب جنت ثمانیتون، ابواب بهشت هشت است، همون هفتا که ابواب جهنم هم ابواب جنت هم هستن، یه باب هشتمی هم جنت داره که جهنم نداره که عبارت است از عقل یا قلب یا افعده، حالا تعبیرش میخواد بگی. و هذا الباب یعنی این درب هشتم که درب عقل است، الذي لا يفتح لهم، برای جهنمی ها باز نمیشه، ولا يدخل عليه احد منهم، بر جهنمی لا يدخل عليه، داخل نمیشه در این باب یعنی باب عقل، احدی منهم از این جهنمی ها. هو این باب فسور، این باب در سور هست، سور یعنی در دیوار. هو یعنی چی؟ یعنی باب عقل بالفعل. در چی قرار دارد؟ در سور. سور اینجا یعنی چی؟ یعنی عقل حیولانی. این عقل بالفعل در عقل حیولانی قرار دارد، از دل عقل حیولانی عقل بالفعل میاد بیرون. فباطنو فیه الرحمه. این دیوار عقل هیولانی، این دیوار عقل هیولانی باطنش فیه، در این دیوار فباطن و فیه دوتا زمیز به سور برگرد. پس باطن این سور فیه، در این سور یعنی در این فباطن و، یعنی باطن این سور فیه، یعنی در این باطن سور الرحمه است، یعنی باطن عقل بالفعل رحمت است. رحمت است یعنی چی؟ یعنی شما اگر باطن و حقیقت عقل رو ببینید بهشت است، جهنمی نیست، همش رحمته. اصلا آدم از این باطن عقل بالفعل میره به بهشت، در به بهشت است. اما ظاهرو یعنی پشتش، من قبلهی از ناهی پشتش عذاب است، ضمیر قبلهی به ظاهر برگرده. پس باطنو ضمیرشو به این عرض کنم خدمتتون، باطن این سور بزنید که باطن سور، وقت فیه ضمیرش به باطن برگرده که با سور چی بود؟ خودش عقل هیولانی. باطن این سور چیه؟ میشه عقل بالفعل. پس عقل بالفعل رحمت است. خب ظاهر این سور یعنی پشت این سور چیه؟ پشت عقل بالقوه چی است؟ عقل هیولانی، حواسه. پس ظاهرش یعنی پشت این عقل از کنم هیولانی من قبله، یعنی از نای پشتش، عبارت از حواس که کارشون عذابه، یعنی همون درهای جهنم. خیلی دیگه رو پیچیدش کرده. می‌فرماید که این اشاره است به آیه شریفه 13 سوره حدید، فباطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. بعد یه آیه دیگه ذکر میکنه، وهیه، وهیه یعنی این عذاب، نگفت و ظاهره من قبله العذاب. این وهیه یعنی این عذاب به اعتبار نار که خبرش هست، هیه گفته والله هیه باید مبتدا مذکر باشه. وهیه یعنی این عذاب که همین ظاهر و پشت دیوار هست، النارو التي تطلع على الافئده، ناریست که زبانه می کشد بر افئده، یعنی بر قلب یا همون عقل بالفعل، یعنی این ناری که از نای حواس هست هی زبانه می کشن به طرف عقل بالفعل، یعنی در واقع در مقابل عقل بالفعل قرار می گیرن، نافرمانی می کنن از عقل بالفعل. نار اطلاع پیدا می کند بر قلب، میگه ولی ناره علل افعدت اطلاع لا دخول، بر نار است و آتش است که در دلها که همون قلب و عقل باشد اطلاع پیدا می کند، یعنی وارد می شود، یعنی اینقدر هست که بتونه در برابر عقل نافرمانی کند، زبانه بکشد، اما لا دخول، نمیتونه داخل عقل بشه و عقل رو نابود کنه و بسوزانه، فقط میتونه نافرمانی کنه. همین که شیطان میگه که لاغوین نهام اجم، اغوا فقط من میکنم، اما این که بخواد عقل رو نابود کنه خیر. لغلق ذالکل باب، برای این که این باب عقل برای جهنم بسته است، مثلا جهنم و نار نمیتونه وارد این باب بشود. فهوه یعنی این عقل یا قلب یا افعده، کل جنت حفت بالمکاره، مثل جنتی است که پیچیده شده است به مکاره و ناراحتی های دنیا. به هر حال آدم میخواد بره بهش، باید ناراحتی های دنیا رو هم بچشد، دردهای دنیایی رو هم ببینه تا بهشتی بشود. یعنی در واقع این زبانه آتش است که هی میاد وسوسه میکنه، اگر انسان مقاومت کنه خب بهشتی میشه. و سورو حجابان مضروبان، همین سوری که عقل هیولانی ازش تعبیر کردیم، میگه یه حجابیست که زده شده از بین فریقین، یعنی قرار دارد بین فریقین، یعنی بین بهشتی و جهنمی. یوسم و العراف بین جنت و نار، این سوری که عقل هیولانی هست اسم دیگش اعرافه. چرا؟ چون بین جنت است که عقل بالفعل است و نار است که حواس است. و هو مقام اعتدلت کفتا، میزانی و علل اعراف رجالان. میفرماید این اعراف مقام کسی است که دو کفه میزانش اعتدال پیدا کرده، نه اینقدر کار خوب کرده که به عقل بالفعل برسد و بهشتی بشود، نه اونقدر کار بد کرده که جهنمی بشود و گرفتار حواس ظاهری. میفرماید و علل اعراف رجال یعرفون کلن، یعنی همه اهل محشر یعرفون کلن به سیما هم و ناد و اصحاب الجنت السلام علیکم لن یدخلوا و هم یت معون. چی داری شما کتاب؟ یت معون. بله کتاب من داری یت امون، غلطه، یت معون. یعنی با اینکه طمع دارن، در حالی که طمع دارن اینا از خدمت تو داخل نمیشن به بهش، تا حالا بعدا مثلا یک حساب کتابایی بشه و کاری اتفاق بفته تا بهش دی بشن. و علم بدن که ان جهنم تحوی علی السماوات و الارض، جهنم مشتمل بر سماوات و ارض، برای که جهنم تحت فلک هشتم بود دیگه، یعنی فلک در واقع نهم رو گفت عرش العظیم تو صفحه قبل که همون فلک اطلس، زیر فلک نهم میشه فلک هشتم که عبارت است از کرسی، و زیل کرسی مادون فلک هشتم زحل و مشتری و مریخ و شمس و زهره و عطارد و قمر بودن که اینا همه و بعدش هم دیگه مرکز عالم که زمینه. این هفت آسمان و زمین میگه جهنم مشتمل بر سماوات، یعنی هفت آسمان. سماوات یعنی هفت آسمان، نه هشت آسمان، نه آسمان، هفت آسمان. یعنی از زحل بگیرید مشتری و مریخ و شمس و زهره و عطارد و قمر، این هفت تا، زمینم که میشه در واقع مرکز عالم. جهنم مشتمل بر هفت آسمان و زمین است. البته مشتمل بر آسمان و زمین است، نه آسمان زمینی که الان هست، نه الا ما کانتا علیه، بر همان صورت و وضعیتی که قبلا بودن. اذا کانتا رتقن، یعنی به آن صورتی که رتق بودن، یعنی پیوسته بودن، نه الان که به صورت فتق است. یعنی جهنم مشتمل بر آسمان ها و زمین در حالی که به صورت فتق نیست، بلکه مشتمل بر آسمان ها و زمین هست در حالی که رتق و پیوسته بودن. فرجعتا الی صفت مؤمن رب، پس برگشتن این آسمان ها و زمین به صفت خودشون که عبارت هست از رتق. یعنی درست اول رتق بودن، بعد فتق شدن، اول پیوسته بودن، بعد باز شدن، دوباره بر میگردن به صفت خودشون که همون رتقه. این دوباره جمع میشن که تیست جلدل گتار. ولکواکبو کلها طالعتان و غاربه علی اهل النار، میفرماید که طلوع و غروب کواکب هم برقراره، یعنی در جهنم کواکب هم طلوع و غروب دارن. حالا اهل نار، اهل نار طلوع غروب دارن. حالا چطور طلوع غروب دارن؟ به این صورت، بل حروره، یعنی به گرمایی، علل مقرورین، یعنی سرمازدگان، و به زمحریره، یعنی به وسیله سردی، علل محرورین، یعنی بل گرمازدگان و سوختگان. یعنی چی؟ یعنی اونی که تو جهنم، آتش جهنم براش خنکی آورده و سرمایی و سرمازده شده، حالا بهش گرمایی میدن. اونی که در جهنم محرور شده، گرمازده شده در اثر آتش سوزان، به او زمحریر، یعنی سردی میدن. این که لذت میبره، این که عذاب نشه، میگه خب بله این کار رو که انجام میدیم. و ذالکه بعد المؤاخذت و استیفاء العذاب، اینی که گفتیم بعد از مؤاخذه است، یه تو جهنم به گرما یا سرما مؤاخذه شد، وقتی استیفای عذاب شد، یعنی عذاب به طور کامل انجام گرفت، این زندگی در جهنمش هنوز ادامه داره. وقتی مؤاخذه شد و استیفا عذاب شد، به ما هو اجرمو، به آن چه مرتکب جرم شدن، چون عذابشون به سبب جرمی است که مرتکب شده. به ما یعنی عذاب به ما عذاب به سبب اون جرمی ما، یعنی جرمی که هو این جرم رو اجرمو در واقع انجام دادن، ارتکاب کردن مجرمی. بله این نسخه بدلها تو بنیاد صدر هم به ما هم اجرمو داره، ببخشید به ما هو اجرمو داره، یعنی به ما هم نداره. ولی قاعدن باید حالا نسخه بدلی هم اینجور ذکر نکردن، قاعدن باید به ما هم اجرمو باشه. آره بله. حالا اگر نخوره دیگه ضمیر هو رو به ما باید بزنی. بله. و اجرمو هم که دیگه فاعلش مشخصه. و کذالک تعامهم، خیلی جالبه این غلط ها رو درست نمی کنه، مواردی که هیچ نسخه بدلی نیست دستکاریش کردن، حتی آیه را تطبیق نکرده. آره ما چون این کتاب بنی صدر 18 تا نسخه بدل دیده، هیچ کدومش هم نداره، ولی از نظر ادبی به ما هم میشه بهتر. و کذالک تعامهم و شرابهم من شجر زقوم لکل انسان به حسب ما یبردو او یسخنو. میفهمن همچنین تعام این جهنمی ها، شراب این جهنمی هایی که استیفای عذاب دیدن، عذابشون کامل شده، میگه از شجره زقوم است. برای هر انسان البته به حسب ما یبردو، به حسب اون چیزی، یعنی اون آبی که خنکش میکنه اون آدم سوخته را، او یسخنه یعنی اون آب داغی که به درد اون آدم سرمازده میخوره، که ومانه یعنی اون تشنهی که یجد و ما انباردن فیجد له من اللذ. مثل این که یه آدم تشنهی که آب سردی رو میابد و برای این تشنه یافت می شود، تحقق پیدا می کند، من اللذت، یعنی یه پاره ای از لذت را، لذت کامل این بنا، یه لذت و مایی نصیبش می شه. چرا؟ لعذها بهی حرارت العطش، لعذها بهی، این کتاب ما داره لازها بهو، لعذها بهی حرارت العطش، به خاطر اینکه این ماء بارد حرارت آتش را از او بر می دارد. و کذالک زده او، یا برعکس یه آدمی است که خلاصه تشنش نیست، بر سرمازده است، یه آب گرمی نیاز داره که آرامش پیدا بکنه.
منظورش
هم دیگه این ادامه همونه دیگه. ها احسن، این شجره زقومش در واقع شجره زقومش داره میگه، میگه متعادل با مزاجشه دیگه. این زقوم، شجره زقوم خب عبارت بود از درختی که روغن داره دیگه. این روغن، این شجره زقوم دیگه مثلا روغن داغ نیست برای عذاب، یا روغن خیلی مثلا خنک برای اون، نه مثلا اگر فرض کن جهنمی تو آتشه، روغن خنکی بهش میدن که لذت مایی ببره. اگر توی عرض کنم خدمتون زمحریر و جای خیلی خنکی است، روغن داغی بهش میدن که لذتی ببره. لذا میگه من شجرت زقوم لکل انسان به حسب ما یبرد و او یسخن. شجر زقوم در واقع مناسب با حالش، برای اینکه فیجد له من اللذت، توی لذت و مایی نصیبش بشه. خب تنبیهون، یه عبارتی از ابن عربی نقل میکنه در تفسیر واتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، میگه من آتش گاهی قد اصلا کلن آتش جهنم دواء مرض هاست، توجه دارید. آخه بعضی اصلا مرض هایی پیدا میکنن که جز با داغ کردن شفا پیدا نمیکنن. دیدید مثلا همین در طب چیز هم هست دیگه، حجامت باید بشه تا خوب بشه، باید نمیدونم نیشترش داد تا درمان بشود، یه چیز داغی به عزت تا درمان بشه. قدیما اینطور بود، الان مثلا این عضوی رو باید قطع میکنن تا طرف درمان بشه. گویا که درمان ها در درمان چاره ای نیست جز اینکه این مصیبت رو ببینن، زجر رو ببینن. آتش جهنم هم همینطوره، درمانه. این معصیت که حالا داره درمانش رو میبینه تا بعد بره بهش، مگر اینکه کافر باشد که دیگه خلود به ناره، چون اصلا ملکه کفر پیدا کرده، خودش شده آتش گیره و مواد سوختی جهنم. و تقون نار، حالا آدم یه وقت تا گرفتار ناری میشود که خب بعد برمیگرده به بهشت، اما میگه و تقون نار التی، پرهیز کنید از آتشی که وقود و هنناس و الحجاره. وقود این نار، آتشگیره نار، مواد سوختی نار، خود مردم هم حجاره هستن. حجاره یعنی سنگهایی که به صورت بت پرستش میشدن. میفهمد ذکر بعض اکابر عرفا فی قوله تعالی و اتقوا النار التی وقودها الناس والحجاره. بعض اکابر عرفا منظورش ابن عربی است، در فتوحات در تفسیر آیه گفته ان النار قد يتخذ دواء لبعض الامراض وهو الداء الذي لا يشفى الا بالكي من النار. میفهمد ناری که دوا برای بعضی مرضها اخذ میشود عبارت است از دایی که شفا پیدا نمی شود مگر به کی و داغ کردن از آتش. این با داغ کردن با آتش است که این درد درمان میشه. فقط جعل الله النار وقایتا فی هذا الموتن من دائم که هو اشد من النار فی حق المبتلا به. می فرماید خدا قرار داده نار رو وقایه، یعنی وسیله حفاظت در این دنیا، از دردی که اشد است از نار در حق کسی که مبتلا به مرض است. و ایو دارن اکبر من الکبائر، چه دردی بزرگتر از کبائر. فقط جعل الله لهم النار، خداوند برای اصحاب کبائر نار رو قرار داده یوم القیامه، در روز قیامت دواء. این آتش برای اصحاب کبائر در روز قیامت دواء هست. کلکل به نار، مثل داغ کردن به آتش. فدفع به دخولهم النار یوم القیامه داعا عظیما، پس دفع کرد سبب دخول اصحاب کبائر در آتش جهنم روز قیامت، دفع کرد دا و مرض عظیمی رو که اعظم از نار است. و غضب الله، درد عظیم تر از عرض کنم آتش غضب الهی است. غضب الهی است، برای آدم به خاطر غضبی که گرفتار میشه، خلاصه گرفتار آتش جهنم میشه. برای وقتی رفت توی آتش جهنم و عذاب و دید، دیگه از غضب الهی هم برطرف میشه، دفع میشود. و لابا یخرجون بعد از آله، بعد از دخول نار و بعد از رفع عذاب، اینا از جهنم خارج میشوند الان جنه، میرن به بهش. که مجا الف الحدود دنیاوی وقایت من عذاب آخر، که من که قرار داده شده در حدود دنیا، حدود دنیایی فرض کنم وسیله برای حفظ از عذاب آخرت. مثلا این کسی فرض کنید دزدی کرده، قطعیتش میکنن، گناهی انجام داده، حدش میزنن، تعزیرش میکنن. این حد و تعزیر ها حدود دنیاوی وسیله حفظ است برای عذاب آخرت، دیگه برای عذاب نمیبینه. این تا کلام جناب شیخ اعظم جناب ابن عربی. بعد ملاحظتون فهم اقول حاضر فی عقل مؤمن الفاضلی، بعضی که داره مؤمن فاسق هم درباره کافر، فسنبینه فی ما سیأتی، میگه در آینده ما این بحث رو به خودی تبیین میکنیم. این کتاب داره سنبینه فی ما سیأتی، انشاءالله تعالی نسخه بدلش اینه. این علیه دیگه معنا نداره، سنبینه علیه نمیخواد، سنبینه فی ما سیأتی انشاءالله تعالی. که حالا اینجا بحثی هست که کافری که در جهنم هست، این لذت میبره بعدش تو جهنم، عذاب براش عذب میشه، تو جهنم میمونه ولی عذاب براش عذب میشه، یا نه تو همون جهنم خلود در نار است و زجر میکشه. که حالا ابن عربی میگه عذاب میشه عذب براش، ولی نه، قرآن صریحا میفرماید اینا در آتش جهنم خالد در جهنم و هیچ موقع هم عادی نمیشه براشون. چرا؟ چون مرتبه پوستشون عوض میشه، پوست جدید عذاب جدید، لذا عادت نمیشه براشون که عذاب به عذاب تبدیل بشن. صلی الله علیه و آله.